أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. برای شادی روح کسانی که سالهای گذشته در این عزاخانه حسینی مستمع بودن، منبر رفتن، نماز خوندن، امام بودن، مأموم بودن، خدمتگزار بودن و دستشون از دنیا کوتاه، برای همه اونها و برای پدر و مادرتون صلواتی رو بفرستید. دوستان گفتن یکی از خدمه این مجلس به تازگی از دنیا رفته است و دیروزم فاتحه او بوده است. آقای مرحوم شاه علی، خدا او را هم با مولایش ابا عبدالله الحسین محشور بفرماید، برای شادی روح اونم یه صلواتی بفرستید. یه حمد و سوره هم بخونید تا برای من و شما هم بخوانند. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 124 سوره بقره بود. آیه شریفه داستان منسوب شدن ابراهیم خلیل است از طرف ناحیه ذوالجلال به مقام و منصب امامت. می فرماید که ما ابراهیم خلیل را ازش امتحانات متعددی گرفتیم. در تمام این امتحانات ابراهیم پیروز بیرون آمد، یعنی همه امتحانات را با موفقیت پشت سر گذاشت. وقتی که در تمام این امتحانات ابراهیم موفق شد و دیگه ابراهیم موی سپید کرده بود و در اواخر عمرش قرار داشت، ذات حق به او خطاب کرد: انی جاعلک للناس اماما، من تو رو پیشوای برای مردم قرار دادم. یعنی ابراهیم سالیان درازی بود که مقام نبوت داشت اما امام نبود. نبی کیست و امام کتاب است؟ نبی اون کسی است که از طرف خدا یک اطلاعاتی رو میگیرد و اونو در اختیار مردم میگذارد. یعنی خدا به اون وحی میکنه و او آنچه که به اون وحی شده است رو به مردم میگد. این میشه نبی. بعد ما یه انبیاء اولوالعزم داریم. اون پیامبران اولوالعزم که پنجگانه هستند، اینا صاحب شریعتند. یعنی دین دارند، آیین دارند، مکتب و مذهب دارند. نه اینکه بقیه پیامبران بی‌دین باشند، نه، بقیه پیامبران دین جدیدی ندارند. پیامبر تبلیغی هستند، یعنی آیین پیامبر قبلی را تبلیغ و ترویج میکنند. از خودشون دین و آیین جدید، فقه و شریعت نوعی ندارند. پیامبران اولوالعزم اونان که دین و آیین جدید و نوعی را آورده اند. ابراهیم خلیل پیامبر اولوالعزم خداست، پدر توحید است، پدر انبیاء الهی است. اکثر پیامبران خدا بعد ابراهیم از نسل ابراهیم هستند. توجه میکنید؟ پس مقام و جایگاهش بسیار بلند است. امتحانات سختی هم داده است که برای شما دیروز بعضیش رو عرض کردم. بعد اینکه ابراهیم به مقام نبوت رسید، اونم نبوت اولوالعزم، جزو پنج پیامبر بزرگ خداست، و بعد از اینکه به مقام خلت رسیده است، یعنی شده است خلیل الله. توجه می‌فرمایید؟ وقتی که خلیل الله شده است، حالا سر پیری خدا او را منصوب می‌کند به مقام امامت. امامت چه مقامی است؟ امامت ریاست بر دین و دنیای مردم است. یعنی هم ریاست دینی دارد، برای مردم دینشون رو بیان می کند، هم ریاست در دنیا دارد. این ریاست در دین و دنیا مقام امامت است، به حیث که مردم می بایست به همه فرمایشات او ازش پیروی کنند. ببینید، پیغمبر خدا به شما میگه چی حلاله چه حرام است. شما حلال و حرام از پیغمبر گرفتید. حالا اگه پیغمبر خدا به شما گفت نشستن روی این صندلی حلاله، ولی نشین روی این صندلی، شما میگی خب اگه حلاله چرا نشینه؟ آمد پیش خود پیامبر ما محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، میخواست زنش رو طلاق بده. یکی از اصحاب پیغمبر یه آبی به پوستش آمد و ازش خوب شد، گفت زنه رو میخوام طلاق بده. زن شکایت کرد به پیغمبر، یا رسول الله، این میخواد منو طلاقم بده، بعد چند تا بچه و زندگی اینا، شما بهش بگید طلاقم نده. پیغمبر خدا فرمودن ان طلاق ام فلان لحوبا کبیرا. گفتن طلاق دادنش گناه بزرگیست. شوهر بلند شد آمد توش پیغمبر، گفت یا رسول الله، زنی منی، طلاقش دستی کیه؟ گفتم دست خوده. گفتم من میخوام طلاقش بدم. شما این وسط مرا نهی میکنی که طلاقش ندم، یعنی طلاقش بدم گناه کردم، یا شما داری شفاعت میکنی، یعنی میگی که با هم بسازیم، نمیخواد طلاقش بدی، کدومه؟ آیا من حق ندارم طلاق بدم؟ نهیم میکنی از این که زنم رو طلاق بدم؟ یا این که نه اختیار دستمه، شما میگی بهتره که زنت رو طلاق ندی؟ فرمودم لا بل انا شفیع، من دارم شفاعت میکنم. میخوای طلاق بده؟ میخوای نده؟ اختیار با خودته. من شفاعت میکنم. با این زنی که سالها باد زندگی کرده باش چه کن؟ باش زندگی کن. بگو یا رسول الله اگه شفاعت داره میکنی نمیخوام باش زندگی کنم، میخوام طلاقش بدم. و طلاق داد زنی را. توجه میفرمه؟ داستان پیامبر اینه، یعنی پیامبر اون چیزی که خدا گفته است به مردم میگه، بعد اینکه خدا بهش گفته است به مردم گفت، دیگه ضمانت اجرایی وجود ندارد. خیلی خوب. اما امام چی؟ امام اگر گفت به شما روی صندلی نشین ولو رو صندلی نشستن حلاله، شما دیگه حق نداری بشین، دیگه حق نداری بشین. چرا؟ چون امام به تو چنین گفته. امام دستورات دنیاییشم باید اطاعت کنه، پیغمبر دستورات دینیشو اطاعت میکنه. خیلی خوب. گفت این هازا حلالون هازا حرامون، شما اطاعت میکنی، اینا رو پیغمبر گفته. پیغمبر با دنیای شما کاری نداره، امام با دنیای شما هم کار داره. میگه اینجا نشین، اینجا بشین، این راه رو برو، این راه رو نرو. ترجمه فرمودید. بنابراین امامت یک ریاست دینی و دنیایی است. در دنیا به شما هر دستوری بدهد شما باید انجام بدهید. او داستان طالوت و جالوت که یادتون نرفته، تو قرآن داریم اواخر همین سوره بقره، میگه به پیروانش گفت، بله جالوت، اولا پیامبر خدا یکی دیگه است، پیغمبر بنی اسرائیل براشون یه فرمانده تعیین میکنه. میگه این جالوت فرمانده شماست، زیر علم او و فرمانده او برید به جنگی. یعنی ریاست دنیایی رو پیامبر تعیین کرد برای جالوت. بعد حرکت کردن در جنگ با طالوت، گفت حالا میرسین به یک رودخانه، شما همه تشنه هستید، از این رودخانه کسی حق ندارد آب بخورد الا غرفتن به یده، مگه تشنتون هست یکی دوتا با دستتون چه کنید؟ آب بخورید. یکی دوتا غرفه با دستتون. همین. خب یه عده‌ای اطاعت کردن یه عده‌ای نکردن. این ریاست دنیاییست، این امامت. یعنی گفت حق ندارید آب، حالی که آب خوردن که حلاله، آب خوردن که مشکلی نداره. ولی وقتی امام میگد آبم نخور نباید بخور. باز مثال برای شما بزنم. ببینید ما در مذهب اهل بیت دو قسم نکاح داریم. یه نکاح دائم داریم، یه نکاح موقت. این مذهب اهل بیت. زمان پیغمبر خدا اینجور بود. تعدادی از اصحاب امام صادق آمدن مدینه. امام صادق و اینا فرمودن شما دو نفر، اسماشون هم گفتن، روایتش تو کافی، گفتن شما دو نفر مادام که در مدینه هستید حق ندارید نکاح موقت انجام بدید. تمام. خب نکاح موقت حلاله داره. امام گفت به این دوتا با، نه به همه ها. به این دو نفر فرمودن شما دوتا مادامی که در مدینه هستید حق نکاح موقت ندارید. آیا این فرمایش امام واجب الاطاعه هست یا نیست؟ بله. این میشه امامت. حلال خدا که نکاح موقت است را برای دو نفر چه کردن؟ حرام. اما مادام انتما فی المدینه. چرا؟ چون این دوتا از شخصیتهای شیعه بودن، همه میشناختنشون که اینا از اصحاب امام صادق هستند. در مدینه بعد از نهی خلیفه دوم از نکاح موقت، مردم نکاح موقت رو چه میدانن؟ حرام میدانن. مردم پیروان خلیفه نکاح موقت رو حرام میدانن و نکاح موقت رو زنا میدانن. پیروان خلیفه دیگه. امام فرمودن شما دوتا شیعه هستید معروف به تشیع و از وابستگان ما هستید. اگه همه میدونن شما از اصحاب امام صادقید، اینجا تو مدینه اگه نکاح موقت کردید و این نکاح موقتتون علنی شد، میگن شیعیان و پیروان امام صادق چه هستند؟ زناکارند. چون اینا نکاح موقت رو قبول ندارن، زنا میدونن. در نتیجه برای سمعه امام صادق و تشیع این کار ناپسنده. پس شما دوتا نه بقیه، اونایی که معروف به تشیع نیستن، نه شما دوتا که معروف و از بزرگان شیعه هستید حق ندارید مادام که در مدینه هستید نکاح موقت داشته باشید. از مدینه رفتید بیرون مانع نه. این امامت. امامت یعنی ریاست بر دین مردم، یعنی هر چه میگه در مورد مسائل دینی همون است که او میگه، و ریاست بر دنیای مردم، یعنی امور دنیایی هم باید از او پیروی کرد. این میشه مقام امامت. پیغمبر، هر پیغمبری مقام امامت نداره. پیغمبر است، ریاست دینی داره، میگه هازا حلالون هازا حرامون، میخوای گوش بده میخوای نده، خودت میدونی و خدای خودت و روز قیامت. تمام. امام میگه نه، این حلال این حرامه، باید گوش بدی. گوش ندادی؟ ریخ گوش دا میگیرم، تنبیهت میکنم. حواستون هست؟ در غیر مسائل دینی هم باید ازش پیروی بکنی. این امامه. لذا برخی از انبیا خدا بهشون مقام امامت هم داده است، مثل ابراهیم خلیل تو این آیه 124 سوره بقره، مثل پیامبر خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. از اینجا که معلوم میشد که مقام امامت از مقام نبوت بالاتر است، و لذا ما وقتی میگیم که امیر المؤمنین علیه السلام دارای مقام امامت است و از همه انبیاء گذشته مقام علی و اولاد علی برتر است، چرا؟ به خاطر این که دارای مقام امامت است. او پیامبران مقام امامت ندارن. از کسی که دارای مقام امامت است از اونی که مقام امامت نداره بالاتر است. توجه فرمودید. بنابراین این مقام امامت که خدمت شما عرض کرد، ذات حق بعد از این که امتحانات متعدد فراوانی از جناب ابراهیم خلیل پیامبر اولوالعزم خودش گرفت و ابراهیم خلیل این امتحانات رو با موفقیت پشت سر گذاشت، به ابراهیم میگه قال انی جاعلک للناس اماما. ابراهیم، من تو را جعل میکنم برای مردم امام. ببینید للناس اماما، امام مال کیاست؟ مال همه ناس، تمام مردم. مقام و منصب امامت منصبی است که از ناحیه ذات حق جعل میشد، یعنی خدا منصوبش میکند به مقام امامت. مقام امامت دیرو برای شما گفتم گزینشی نیست، انتخاب نیست. مقام امامت مقام نسب، یعنی خدا شخصی رو که بخواهد به امامت منصوب می کند. چرا باید خدا منصوب کند؟ امامت آقا مثل نبوت چی احتیاج دارد؟ غیر صلاحیت های جسمی و صلاحیت های فکری. ببینید صلاحیت جسمی، امام و پیغمبر نمیتواند دارای نقص عضو باشد. نقص عضو نمیتونه، یعنی نه اینکه اونایی که نقص عضو دارن آدم های بدی هستند، نه، امام نمیتونه نقص عضو داشته باشد، پیغمبر هم همینجور. اگه کسی نقص عضو دارد مادرزادی، نه این بد نیست. نگفت مقام امامت چرا؟ به خاطر این که نقص عضو، مردم این نقص عضو را یک نقص و کمبود میبینن و امام نقص و کمبودی نباید داشته باشه. یعنی مردم میگن ها شما امامت فلانی قبول داری؟ آه همین کوره، همین کره، همین شله، همین کچله، توجه میکنی؟ اینا میشه ای، میشه چی؟ بر پیروان اون شخص میشه. میگن ها اینا پیروان این پیغمبر شلن، لنگن. توجه میفرمایید. شما ببینید در تاریخ یه پادشاهی شما دارید، تیمور لنگ. این لنگیش هنوز تو تاریخ نام برده میشه. آیا میتواند یه پیامبر یا امام نقص عضو داشته باشد؟ نه. باید بدنش سالم سالم باشه. خب مطلب بعدی، آیا میتواند پیامبر یا امام خصوصیات اخلاقی بدی داشته باشد؟ یعنی یه آدم تیز و تند و شدت و حدت و غلیظ و شدید، یه کسی که همش به مردم پرخاش کنه. معذرت میخوام، تعدی کنه، برخورد تند با مردم، پاچه مردم را همش بگیره، میشه؟ نه. باید یه اخلاق خوش و مردمدار داشته باشه. پس پیامبر و امام همون گونه ای که از لحاظ جسمی شرایطی داره، از لحاظ اخلاقی شرایطی داره، یک شرط بزرگتر از همه اینا داره و اون شرط چیست؟ مقام عصمت. عصمت یعنی چی؟ عصمت یعنی پیامبر و امام نه گناه می کند و نه اشتباه می تونه بکند یا نه و نه اشتباه سهو و نسیان و نه سهو و نسیان. این مقام عصمت. چرا؟ اگه پیغمبر گناه بکنه، خب چه توقعی از مردم و امتش هست؟ پیغمبر گناهکار، خب مردم هم گناه میکنن دیگه، میگن خود پیغمبر گناه کرد، خب ما چرا نکنیم؟ پس پیغمبر نمیتواند گناه بکنه، چون دیگه پیغمبری و رسالتش نمیتونه انجام بده، اشتباه نمیتوند بکنه. چون اگه بخواد اشتباه بکنه یا سهو یا نسیان فراموشی، اشتباه و سهو و نسیان هیچ کدامشو پیغمبر نمیتونه انجام بده. چرا؟ به خاطر اینکه اگه یه وقت اشتباه کرد، او وقت تو وحیشم میگن نکنه این آیهی که خون اینم اشتباه کرده، اینم اشتباه، یا نکنه فراموش کرد یه قسمتی از آیات و احکام رو به ما بگرد. متوجه شدی؟ پیامبر باید، دلیل عقلیست دارم براتون میگم، تحت هیچ عنوان نمیتواند سهو مرتکب بشه، اشتباه مرتکب بشه، خطا مرتکب بشه، گناه هیچ کنی. چرا؟ یعنی نمیتونه گناه بکنه مثل فرشته هاست؟ نه، میتواند گناه بکنه اما گناه نمی کند. چرا؟ خیلی روشنه. پیغمبر و امام واقع مطلب رو میدانه، خدا او رو گذاشته در جریان واقعیت. وقتی واقعیت رو میداند و میبیند، تو متن واقعیت که خطایی نیست، همه خطاها و اشتباهها مال اینه که من و شما واقع رو نمیدانیم. اگه کسی واقعیت رو بداند، واقع رو ببیند، تو متن واقع باشه، اشتباه معنی نداره، خطا معنی نداره. گناه چی؟ قدرت بر گناه دارد اما حقیقت گناه رو میبیند. کسی که مال مردم رو میخورد، شیرینی خوردن مال مردم رو میبیند اما عذابش رو تو قیامت توجه ندارد. پیغمبر وقتی میخواد مال مردم رو بخوره، عذابش رو میبیند وقتی عذابشو میبینه دست دراز نمی کند طرف مال من. الذين ياكلون اموال الناس اموال اليتامى انما ياكلون في بطونهم نارا. اینایی که مال بچه یتیم میخورند تو شکم خودشون آتش ذخیره میکنند. اونی که مال بچه یتیم میخورند اون نمیبیند آتشا. پیغمبر خدا وقتی میخواد بخورد آتیش رو میبیند. شما یه گل آتش رو برمیداری، یه زغالی که گل انداخته قرمز بذاری دهنه. پیغمبر آتش بودن مال یتیم رو میبیند، دستم طرفش دراز نمیکن. من و شما یه بدبخت نمیبینیم، دست دراز میکنیم میخوریم میگیم چه خوشمزدم هست، دیدی خوردیم و رفت هیچ طوری نشد. روز قیامت از درون این شکمها آتش میزنه باره. یه مثال بزنیم، این صبحانهی که شما دارین میل میکنید اگه یه کاسه جلو شما بگذارن بگن که این کاسه که جلو شما گذاشتن مسمومه، سم دوش ریختن، میخوری دیگه؟ مگه عقلت کم باشد که بخوری؟ اگه گفتن مسمومه، هرچی هم گرسنه باشی یا 48 ساعت هم باشه چیز نخورده باشی ابدا دست دراز نمی کنی. میگی به نومده چرا؟ سم مهلک بخوری تلف میشی؟ دست دراز نمیخوری. درسته؟ اینه ماجرا. پیغمبر امام چنین است. یه صلواتی بود. میداند گناه چیست. جوانکی که میرد به دنبال یک فرض بفرمایید گناهی، آلوده به یک گناه جنسی میشد، اون طرف مقابلش را یه زیبا روی میبیند، در نتیجه به او کشش پیدا میکند. پیغمبر امام او را تکه ای از آتش جهنم میبیند. وقتی یه تکه ای از آتش جهنم میبیند رغبتی به او ندارد، ولو او خودش را عرضه کند برش. میگه اگه بدن من تماس با این بدن پیدا کنه، مثل این است که با آتش، با آهنی که گداخته است تماس پیدا کرده، لذا اجتناب می کنند. اما دیگران نه، توجه ندارند. پس می تواند گناه بکند به شدت ایمانش. اینقدر ایمان قوی است که مانع از انجام چه می شود؟ مانع از انجام گناهش می شود. سلام تا اینجا درست شد؟ پس پیغمبر دارای مقام عصمت است، امامت که بالاتر از نبوت. پس امامت هم دارای مقام عصمت. امام هم نمیتونه گناه کنه. اگه گناه کنه، بله، اون روزا میگفتن که پیش نماز که چه کند، پس نمازش چه خواهد کرد. امام که نمیتونه گناه. خطا و اشتباه چون دنیای مردم دسته شد، دنیای مردم بازیچه نیست. این که میبینید یه عده میان یه کاری میکنن بعد میگن خب اینا اشتباه کردن، او دولت بعدی میاد یه کار دیگه میکنن میگن ما حالا میخوام اشتباهی اونا رو درست کنم. اینا مال این است که بله چی؟ کاری به داستان امام. امام خطا تو کارش نیست، اشتباه تو کارش نیست. اگه خطا کند اشتباه کند که با این رئیسای معمولی تو دنیا فرقی ندارن. اینا هم که شاه میشن، نخست وزیر میشن، نمیدونم رئیس جمهور میشن، قدرت رو در یه جایی در دست میگیرن، اینا یه سری کاراشون درست میشه، یه سری کاراشون درست نمیشه، خطا و اشتباه میکنن، بعضی وقتا خداشونم اعلام میکنن ما چه کردیم؟ ما اشتباه کردیم. بعضی وقتا هم از مردم رسما معذرت خواهی میکنن، ما اشتباه کردیم، مردم شما ما رو ببخشید. مقام امامت اشتباه تو کارش نیست، خطا نیست، سهو نیست، نسیان نیست، گناه نیست. امام مثل پیغمبر معصوم است. وقتی امام مثل پیغمبر معصوم شد، حالا معلوم میشه چرا امامو باید خدا تعیین کنه. معلوم شد چرا باید خدا تعیینش کنه، چرا دموکراسی در انتخاب امام نیست، چرا قول اکثریت اعتباری ندارد. به خاطر این که آقا پیغمبر باید معصوم باشه. کی میدوند چه کسی معصوم است؟ خدا. خدا وقتی خدا میداند چه کسی معصوم است، من و شما نمیدونیم. چه بسا یک کسی در مقابل شما ظاهرش را خیلی خوب درست کند. درسته ظاهرا خوبه، خانم حجاب داره روش گرفته، اما شما میدونی این خانمی که حجاب داره و رو گرفته است چه جوریه؟ ما چه میدونیم؟ ریشی دارد و انگشتر عقیقی دارد و یخه بسته‌ای دارد و حالا الحمدلله که به برکت این چند سال ایقدر دوست تو اینا گرفتن، تو همین تصویر به دستا و انگشتر عقیقا و ریش دارا. خب به ظاهر افراد نیست. چه بسا من ظاهرم رو برای شما درست میکنم، اما چون به خلوت میروم مقام اسمت رو فقط خدا می دانه. کی پاکه؟ کی آلوده نیست؟ کی گناهکار نیست؟ فقط خدا می دانه. چون من و شما از همدیگه یه ظاهر می بینیم. یه کسی می تواند آلوده به یک جرم و جنایت و گناهی باشد، زنشم که 30 سال باش زندگی کرده این مطلب را ندونه. خیلی چیز مهمی نیست. پدران شما بعضیشون 2 زن داشتن، زن اول خبر از زن دوم نداشت، 30 سال 40 سال آقا قایم کرده بود، موقع تشییع جنازه می دیدم که یه زن دیگه هم اومده 3-4 تا بچه دنبالشه. تو قبرم که آقا رو گذاشتن می بینه یه زن هم خودش انداخت رو قبر. زن اول و دخترای میت و بچه های اول میگن خانم ببخشید شما کی این آقا میشین؟ میگه خب منم زنشم. پس 30 سال 40 سال یه زن و چند تا بچه رو میشد قایم کرد. درسته؟ و فی ما سبب سابق الایام این امور متداول هم بود، حالاش هم هست، حالاش هم یک خدا بیامرزی فوت شد. بله در کیف سامسونتش ها بعد مرگش زنش باز کرد، دید یه سری عکس توی کیف سامسونت، عکس ها عکس های شوهرشه با یه زن دیگه، معلوم شد آقا یه زن دیگه داره. حالا دیگه بقیه شو براتون نگم، زنم تا فهمید شوهره زن دیگه دارد و همسرش فوت شد، عده بله خانم فوری گفت عده وفاتش 4 ماه در رو که تموم شد بلا فاصله بله ازدواج کرد، گفت او منو داشت رفزم گسته، من که دیگه شوهرم مرد، عده وفات که تمام شد بلا فاصله ازدواج. هرچه بچه‌هاش گفتن مادر آخه، گفت آقادون این کارو کرد منم داشت، من که دیگه شوهر ندارم که شوهرم مرده است. هر زمین اسمت هیچ که نمیتونه تشخیص بده چه کسی معصوم است. توجه میکنید؟ یه وقت میبینید یه پیامبر خدا رفته از دم در خانه مشروب فروشا، شما میبینی میگی به به آقا اینجا چیکار میکنه؟ مشتری شده؟ نگو آمده است اینا رو نصیحت کند این کاردون رو ترک کنید نکنید. یک سیدی از روزخونای همین شهر وعدش گرفته بودن توی خانه ای برد یه دهه منبر. سید اولاد پیغمبر خانه رو نمیدانست، قصه مال زمان طاغوت ملعونه. اون روزگار بله یه خانه هایی بود مرکز فحشا بود. سید وقتی وارد این کوچه شد اشتباه در خانه ای را زد که مرکز فحشا بود، اشتباه بعد می رفت خونه مثلا 5 تا خونه اون وقت بلد نبود خونه را، اشتباه در این خانه را زد، خال خانومه رئیس اون مرکزم در رو واکرد، دید سید و اینا اینجا، فهمید اشتباه اومده، گفت یا سیدم، گفت یا الله، گفت بفرمایید تو بفرمایید تو، بلافاصله دوید و گفت جمع کنید بساطو، فهمید آمده برای اینکه روزه بخونه، یه صندلی گذاشت و یه پارچه سیاه منداخت توشو، زنایی هم که تو اتاقا بودن گفت بیایید بشینید. سید هم رفت منبر، سید رفت منبر و خودش هم از خونه و محیط و مستمعین و اینا فهمید انگار اشتباه کرده با خونه را جا به جا رفته، اما صندلی گذاشتن و گفتن منبرش رفت. بعد گفت ما خونه فلانی رو میخواستیم درست اومدیم، گفتم نه آقا او که 5 تا خونه اومده، گفت عجب پس ببخشیم من اشتباه کردم معذرت میخوام. خاله خانوم رئیس گفت که نه آقا 9 روز دیگه هم بیان همینجا برید منبر، گفت همینجا و گفاره همین ساعت بیان همینجا برید منبر. سید گفت باشه، از خانه که آمد بیرون اهل محل چپ چپ نگاه میکردن، عجب پس سیدم توی خونه میره، آمد و رفت تو خانه همسایه منبرش رفت و رفت چون گفته بود نورودیگم بیا نورودیگم رفت. به رفتن نورودیگه پایان 10 روز منبر حسینی تو خانه ای که مرکز فحشا بود تمام زنها به برکت نام و یاد حسین توبه کرده و پایان این 10 روز در اون خانه فساد و زنهایی که اونجا بودن بسته شد و زنها توبه کردن و تمام شد. مقام عصمت یعنی شما نمیدونی واقعی مطلب را، خدا میدونه کی چی کار است. بنابراین پیغمبر رو خدا تعیین میکنه، امام را هم خدا تعیین میکنه، چون هر دو باید دارای مقام عصمت باشند و کسی غیر از خدا مقام عصمت را نمیدانه. بنابراین خدا میگه کی امامه. رأی مردم دخالت نداره، انتخابات دخالت نداره، تعجب هیچ کدام اینا نیست. خدا میدونه، خدا تعیین میکنه کسی میشه پیغمبر یا امام. بازم عرضم من تمام نشد، انشالله تتمه آیه فردا. السلام علیکم یا ابا وعلى الأرواح التي حلت بفرائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب المسلمين. در مسیر به کربلای امام حسین وارد شدن در یه منزلگاهی، آقا یه چادری بود، یه دو تا بز بود و یه پیرزن. آقا وارد شدن، سلام کردن، به پیرزنه گفتن خانم چیزی نداری از ما پذیرایی کنی؟ زن یه بز ماده داشت، بز مادهش پستانش خشک شده بود، شیر نداشت. تا گفتن چیزی نداری از ما پذیرایی کنی، زنه دوید طرف بز، دید بز ماده لاغر پستان خشکیده، شیر تو پستانش آمد. شروع کرد شیر پستان بز رو آماده کرد و پذیرایی کرد از امام. خانوم مسیحی بود، پسرش بیرون کار می آقا گفتن سلام من رو هم به پسرت برسن. پسر نبود، خداحافظی کردن رفتن. پسر که آمد گفت مادر کسی آمده اینجا؟ گفت بله، یه آقای آمد. گویا مسیح بود آمد، با آب دردش بزای لاغر ما چاق شدن، شیر نداشتن، شیر آمد تو بستانش. اصلا وضع زندگی ما عوض شد. پسرم نمیدونم که بود، اما به تو سلام رسان، گمان کنم مسیح از آسمان آمده بود. این خانواده مسیح بود. پسر گفت مادر کدوم طرف رفت؟ نشون داد جهت رفتن امام حسین. پسر گفت مادر پاشو تا بریم. جمع کردن، اینا چادر نشین بودن، جمع کردن تو مسیر آمدن، رسید به امام حسین. آقا رو که دید به دست مبارک حسین مسلمان شد، خودش و مادرش. مسیحی به دست حسین مسلمان شد. بعد یه دختر خانومم آورد گفت آقا اینو برای من عقدش کن. آقا زنش رو براش عقد کرد تا روز عاشورا 17 روز از دامادیش گذشت. 17 روز عروس و داماد بودن، مادرش هم دنبالش بود. رسیدیم صحرای کربلا صبح عاشورا. مسیحی تازه مسلمان داماد 17 روزه زنش حسین براش عقد خوانده است. حالا مادرش صداش میزنه پسرم وهب پاشو. پسر پیغمبر احتیاج به یاری و کمک پاشو برو یاری پسر فاطمه. زنش عروس 17 روزه میگه کجا میخوای بری؟ من زن جوان را کجا میخوای بذاری و بری؟ 17 روز ما زن و شوهر بودیم، نمیشه بری. مادر میگه برو، زنش میگه نمیشه بری، آخه من اینجا به کی میخوای بسپاری زن جوانت را؟ آمد پیش امام حسین، زنش آورد گفت آقا مادرم میگه در خدمت شما باشم، منم میخوام برم میدان در خدمت. زنم چنین میگه گفت آقا یا ابا عبدالله شما دوتا مطلب، یکی ما این 17 روز زن و شوهر بودیم، اقرار کند و بنویسد که اگر فرزندی به دنیا آمد این فرزند مال منه، فردا کسی به من تهمت نزنه. گفت بله اینو قبول دارم. نوشت بعد گفت ای پسر پیغمبر مطلقا راضی نمیشم برمت میدان مگر گشم، مگر این که قول بدم در قیامت شفاعت من رو بکنه. اگر قول میدن شفاعت من رو بکنن مانعی نداره برد میدان. و هم به همسرش این قول رو داد، خانم من شفاعت تو رو میکنم. بعد گفت خب وسط این بیابان و این صحرا و این دشمن من رو به کی می سپاری؟ گفت شما رو می دم دست آقا عبدالله. آقا فرمودن شما برید خانم پیش خواهرم عقیله بنی هاشم، شما امانتی دست خواهر من. خیلی جوان دیگه خیالش از زنش راحت شد، زنم گفت برو، عازم میدانی شد. تو مقاتل میگه این مرد که میدان رفت این تازه مسلمان که عازم میدان شد برای امام حسین، مادرش در خیمه ایستاده بود نگاه میکرد. حق داره یه جوانی را بزرگ کرده، تربیت کرده، حالا فرستاده برای میدان جنگ در رکاب حسین. خب مادره آیا حق نداره دم خیمه وایسد به تماشای فرزندش که لحظات آخر حیات بچهش رو ببینه؟ چرا حق داره دم خیمه ایستاده داره نگاه میکند جوانش میدان رفت، در دفاع از حسین نبردی کرد، جنگی کرد، وقتی که روی زمین افتاد این سپاه ملعون عمر سعد دیدن که یه پیرزن دم خیمه داره نگاه میکنه، فهمیدن مادرشه. رو زمین که افتاد سرش رو بریدن، سر این لحب، سر تازه مسلمان رو بریدن، پرتاب کردن به طرف مادرش دم خیمه. شما حساب کن، یه مادر جوانش رو بزرگ کرده، جلو چشش سر جوانش رو بریدن، حالا سر رو پرتاب کردن به طرفش. سر رو زمین افتاد، خاک کربلا غلتید، آمد دم پای مادر. مادر سر بچه رو برداشت، سر پسرش، گفت آفرین پسر، بوسید سر پسرش. بعد که سر پسر رو بوسید، سر رو پرتاب کرد به طرف سپاه عمر سعد، گفت آنچه که در راه خدا دادم دیگر باز پس نمیگیرم. عجیبه، این سر خورد به شقیقه یکی از اصحاب سپاهیان عمر سعد و او رو طلب کرد، به شقیقش خورد، کشتش و سر افتاد روی زمین و مادر رفت داخل خیمه. حالا میدونی میخوام برات چه بگم؟ میخوام برات بگم تو صحرای کربلا یه مادر دیگری هم بود. میدونی کدام مادره؟ طاقت شنیدن داری یا نداری؟ تو خود صحرای کربلا در بعض از نقلها داره قاتلی که بر سینه حسین نشست، میگه میشنیدم صدای بانوی را که او بانو داشت صدا میزد و میگفت ولدی، فرزندم، حسینم، مظلومم، عطشانم، غریبم. و او مادر از عالم معنا فاطمه زهرا سلام الله علیها در گودی قتلگاه تمام اینا حاضرند. پیغمبر خدا، علی مرتضی، فاطمه زهرا همه حاضرند و در حالی که اونا حاضرند و از عالم بالا و معنا توجه دارند، تمام صحنه های کربلا نسبت به امام حسین واقع میشد. اما یه شاهد زمینی هم داریم، شاهد زمینی کنار گودی قتلگاه عقیله بنی هاشم است. یه وقت صدا میزند به عمر سعد، ایقتل ابو عبدالله و انت تنظر الی، آیا پسر پیغمبر را دارن ذبح میکنند و تو نگاه میکنی؟ عمر سعد خودش عشق داشت میریخت وقتی که زینب عقیله این رو فرمودن، پشت کرد به گودی قتلگاه. ولی زینب یه مرتبه دید خورشید در میان آسمان، دو خورشید شد، یه خورشید بر فراز نی. علی لعنت الله علی القوم الظالم.